بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بمناسبت واژه فکر، خوب همینجا واژه حدس رو هم مطرح کنیم. خب، فکر اشاره کردیم که در واقع تحول و حرکت درونی است که انسان وقتی مواجه با مشکل شده به طور فطری میره سراغ گنجینه علمی خودش، معلومات پیشین را فرا می‌خواند. با تشخیص اینکه مجهولش از چه سنخیه، میره یه سری معلوماتی که به درد این احتمالاً می‌خوره اونا رو تفحص درش میکنه، نهایتاً اگر فکرش به مقصد اصابه کرده باشه گویا میبینه اصابه نمیکنه. اون مطلوب رو در دل اونها پیدا میکنه. در دل اونها پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی از معلومات به سوی مشهور رفته، مشهور رو معلوم کرده. دیروز اشاره کردیم در دل همین فکر نوعاً عموماً حدسی نهفته هست. این حد بله فرض معقول داره. فرض معقولش چیه؟ همونطوری که دیروز اشاره کردیم، مثلا شما میخوای العالم و حادث رو نتیجه بگیری، مطلوب شما اینه که آیا حادث است یا حادث نیست، میخوایی این نتیجه بگیری، در واقع فراخوان میدی تو میان معلومات خودت که چه چیزهایی با عالم و حدوث مرتبطن. توجه میکنی؟ اگر به طور تفصیلی بخوایم، من دیروز اجمالیشو گفتیم، فقط یه موردش گفتیم، اگر بر اساس شکل اول خواستی، نه، بر اساس یکی اشکال اربعه بخوایی، میگیم خب پس این عالمی که موضوع قضیه شماست، این را جداگانه دو تا لیست بنویس. لیستی که عالم موضوع باشه و لیستی که عالم محمول باشه. حادث هم دو تا لیست بنویس. توجه میکنی؟ لیستی که حادث درش موضوع باشه و لیستی که حادث درش محمول باشه. اگر این چهار لیست رو داشته باشی، فرض کنید کل این چهار لیست رو هم محاسبه میکنی، میبینی که در مجموع هر لیستی چی داره؟ 10 تا قضیه داره. درسته؟ پس 40 تا قضیه داری. از لیست اول، قضیه اول را با 3 لیست دیگر که چند تاست؟ 30 تا قضیه است. محاسبه میکنی، مقایسه میکنی. خب دونه به دونه تا ببینی کدوم با کدوم ارتباط داره. اینجا دیگه از حدس خبری نیست. اما راستی حسینی وقتی با ما مشغول موازی میشیم، عملا میریم 40 تا گزاره رو پیدا میکنیم، تک تک هر یک از گزاره رو با 3 لیست دیگر مقایسه میکنیم، از بالا شروع میکنیم ببینیم کدومه. مثل لیست شهریه سابق، الان نمیدونم چجوریه. اسم خودت رو میگفتی، طرف میرفت از حرف اول اسم شما اون لیست رو پیدا میکرد، از بالا شروع میکرد تا اسم شما رو پیدا بکنه. راجع میکنه یه موقع نه، طرف میگه اسمت چیه؟ فلان. اینجوری میکنه میگه آه. خب این برای کیه؟ برای کسی اونقدر ورزیده شده باشه که نیاز به این بالا پایین کردن نداره. اسم شما آقای فلان، آه سلام، صفحه فلان، سطر فلان، باگه اینو بدونی لیست میگردی نمیگردی که. حدس هم همین کار رو میکنه. شما وقتی مواجه مشکل شدی توجه میکنی، رفتی گشتی میان معلومات، گشتن لازم داره چون تو فضای فکری داریم حرف میزنیم، اما آیا لازم است مثلا این چلگزاره ها رو همه رو سانت ببینی، سانت ببینی و بعد نتیجه بگیری؟ نه، ضرورتی نداره. همین که توجه میکنم یه قد این شاخه و اون شاخه تو ذهنم میپرم، یه حرکت در فکر دیگه، یهو میبینی که مطلوب من خودشو نشون میده. این همون حدسی است که در داخل فکر نوعاً رخ میده.
این آقا بگیم که معمولا میگه اگر مجبورش کنیم، یعنی صرف خود به خود
مجبور، این حرفا نیست. ببین کار کرده ذهن،
باید این رخ بده.
نه، کار کرده ذهن اینجوریه. کار کرده طبیعی ذهن همینه که وقتی میری فکر میکنی یه چند لحظه ای، بالا پایین میکنی، گویا میبینی چند ماهی، ممکنه یک ثانیه نکشه، ممکنه چیز ده ها روز طول بکشه، بستگی به پیچیدگی یک کار شما داره که چقدر بایستی اندیشه به خرج بدی تا به مطلوب برسی.
مثلا تفکرهایی که یک ماه هست یا یک سال هست میشه درش این کار رو کرد
که چی؟ نه، اونجا هم همینجوره، اونجا هم بیشتر حدسه، اونجا بیشتر حدسه. ببینید این طرح که من اشاره کردم لیست داشته باشه، هیچ کس در هیچ اندیشه چنین کاری نمی کنه، اما قابل چنین کاری کردنی هست؟ باید. شما میگه حد انسان رو به دست بیاری، برو تمام، چون که حد جنبه ایجابی داره، برو تمام محمولاتی که بر انسان صادقه را پیدا کن، بیا دونه به دونه انسان رو موضوع قرار بده و اون محمول رو محمول قرار بده، سلب کن، بررسی کن، ایجاب کن، بررسی کن، تک تک هر کدوم رو سلب کردی دیدی انسان میره، ایجاب کردی دیدی انسان میاد، اینا رو تو یک لیست جدید بنویس. راجع میکنه تعریف بسیار خوب نوشتم. میان این 50 تا محمولی که بر انسان صادقه، 7 محمول پیدا کردم که بر انسان صادقه، به گونه ای که با وجود انسان او هست، با نبود او انسان نیست. این 7 میگه ببین که کدوم یک از این دوتا این 7 مفهومی که داری یکی در دل دیگری است مفهوما، یعنی تکرار در واقع وجود داره، تکراری ها رو حذف کن. میبینم حیوان داریم، تویش جسمم هست، تویش نامیم هست، تویش حساسم هست، تویش متحرکم بالارادم هست. پس حیوان رو نگه بدار، حساس و متحرکم بالاراده و جسم و نامی رو بزن، حذفش کن. میبینی تکاسه چیمون؟ حیوانان ناطقان، انسان یعنی حیوانان ناطقان. خب آیا راستی حسینی ما خواستیم یه چیزی رو تعریف بکنیم، میریم لیست تهیه میکنیم، همه محمولهای صادق بر این موضوع رو رو لیست میاریم، بعد دونه به دونه بررسی بکنیم که با وجود اون انسان هست، با نبود آن انسان نیست، اینجوری هست، اینا رو جدا میکنیم، بقیه رو میریزیم دور؟ این کار رو عملا انجام نمیدیم که. میگیم پس شما یک کاری داره انجام میدی، عملا بخواییم این سفرش رو فهم بکنیم میشه این؟
نه،
بله دیگه داره، اما عملا تفصیلا چنین کاری میکنه یا نمیکنه؟ راست حسینی نمیکنه که، اما بایستی میکرد. چی؟ حتی در تفکرهای طولانی به شدت کمتر از این حالت پیش میاد. چرا؟ برای اینکه اون تفکرات حدی پیچیده است. اگر بخوای همه این جزئیات رو به این نحو تفصیلی انجام بدیم میشه مثنوی 70 من کاغذ. اونجا به طریق اون اولا حدسات بیشتر میشه. خود به خود خیلی چیزا رو اصلا در نظر نمیگیری، میگه اونا که معلومه نیست، پس ذهن میگه معلومه نیست، اصلا توجه هم نمی کنه. توجه میکنه؟ شما وقتی دست به قلم میشی داری یه مقاله می نویسی راجع یک مسئله ای که هیچ کس تا حال تحقیق نکرده، شما هم تازه به ذهنت خطور کرده تحقیق داری میکنی. خب یک هفته دو هفته طول میکشه یه مقاله 15-16 صفحه بنویسی، شوخی نیست. خب پس ساعتها داری وقت میگذاری، حالا فرض کن هر ساعت هر روز یه ساعت داری وقت میگذاری تا بتونی این رو جمع جورش کنی. آیا به راستی اون طرح تفصیلی که مثلا داریم توضیح میدیم تک تک رو به صورت جداگانه پیاده میکنیم؟ اگه اینجور باشه یک سال هم بیشتر طول میکشه یه مقاله بنویسم، اما عملا این رخ نمیده. چی رخ میده؟ شما یه مسیر میری خیلی چیزا رو نادید میگیری، میانبر میزنی. چرا میانبر میزنی؟ برای اینکه قوه حدس همراه شماست. توجه میکنه؟ خب پس در دل اندیشه، در دل این گشت و گذار شما یه جهش داری. این جهش رو میگیم حدس در دل فکر. معمولا تو کتابای منطقی اینا نمیگن، اما مولا صدرا اگر اشتباه نکنم تو التنقی خودش این رو متذکر میشه و درستم هست. دیگران نگفتن، نه اینکه دیگران در واقع غیر این بگن. وقتی حرکت گفتن شما میگه از مجهول حرکت میکنی به سوی معلومات گشت و گذار میکنی دوباره به مقصد میرسی، این دوباره به مقصد رسیدن به اصطلاح تغییر دفعیه. توجه بکنی، خود این داره نشون میده یه حدسکی اینجا وجود داره. توجه بکنی، خب این حدس محل بحث ما نیست. بلندتر پس بفرما که اقلا این مزغون ها هم یه چیزی سردر بیارن.
این خامی آجا این که میگید که چند تا گزاره ها رو دیگه سراغش نمیره، شاید به خاطر بداهته، یعنی اینقدر برای ذهن بدیهیه.
کدوم گزاره ها؟
مثلا میگه که بعضی
اصلا گزاره ها رو سان نمیبینه، بعد بگه اینا هیچ. اگه این کار کرده باشه یعنی چی؟ ریزش زده، یعنی همه رو تیک زده که به درد نمیخوره. این همون سان دیدنه، میگیم رخ نمیده. چنین نیست. ببینید راستی حسینی هر چی میخواد اسمش رو بذار اصلا مورد توجه قرار نمیده، نمیاد عملا سیتا به اصطلاح محمول پیدا بکنه برای اینکه به حد برسه. توجه میکنه؟ همینجور یواش یواش داره فکر میکنه با تعبیر شما. خب معلومه پر برای گنجش ضرورت نداره، درسته؟ حالا اینجوری پر ضرورت نداره. وقتی گفتیم پر ضرورت نداره به طریق اونلالا قابعی بودن هم ضرورت نداره، اینا خود به خود نمیاد، خود به خود نمیاد. بدونی که شما تک تک اینا رو بنویسی لیست کنی بعد یواش یواش اینا رو حذف کنی. چرا نمیاد؟ معلومه یه قوه درونی دیگری وجود داره. بدونی که این تفاصیل رو انجام بده یه حرکت اجمالی سریر در اونجا رخ میده که نیاز به این تفصیل نیست. ما داریم همونه میگیم، حدس یعنی اون. توجه میکنیم؟
میدونم همین
آت بریم. خب این حدسی است در دل فکر، رویش هم سرمایه گذاری منطق دانا نکردن، این رو جدی نگرفتن، اما این واقعا جدی هم است. اما حدسی که معروفه، حدس معروف، حدس حدسه به حد اوسطه. توجه میکنید؟ حالا من میرم اندیشه میکنم و برای من این سوال مطرح میشه، مواجه با مشکل، به تعبیر علامه مظفر، مواجه با مشکل میشیم، آیا عالم حادثه یا خیر؟ درسته؟ به طور طبیعی و ایسی بدم گشت و گذار کنم تو میان معلومات. اما اون کسی که صاحب حدسه، بدون اینکه گشت و گذار بکنه، همین که مواجه با مشکل شده، حد وسط برای ذهنش آماده میشه. برای چنین شخصی که حدس داره میزنه، در واقع میشه چی؟ قیاس فطری، فطری جفل قیاس. در قیاس فطری چی میگن؟ میگن یک سری استدلال های بدیهی داریم که حد وسطش همراه با سؤال به مطلوب خودشو نشون میده، خودشو نشون میده. منتها فطریات گزارایی هستن، نوعا میدونن حد وسط چیه، اما حدس اون دست نتایجی است که حد وسط را اون نابغه ها مثلا به دست میارن، یا انسان های معمولی گهگاهی یه بارقه میجهد و به چنین علمی دسترسی پیدا میکنن. اینو میگیم حدس، حدس حد به حد اوسط. آیا الف جیم است یا نیست؟ خب معلومه، چون که باه حد وسط خودش اومد، تمامه. اینو میگیم حد، حدس به حد اوسط. اما حدس در این اصطلاح که درش حرکت در میان معلومات وجود نداره، گشتن معلومات مناسب، کنار گذاشتن اینها و مطالعه مجدد رو این معلومات مناسب پیدا کردن تا کشف بکنی مطلوب رو از دل اینها، نه، این حرکت های دورانی در میان معلومات رخ نمیده. مواجه با مشکل شدن همان و معلوم شدن مطلوب شما همان. اینو میگیم چی؟ حدس در برابر فکر، چون که فکر شما بایستی بری چی؟ مطالعه بکنیم معلومات پیشین خودت را، این مطالعه لازم نداره. همین که رفتی دیدی، پیدا کردی.
در چی مثلا در اونهای که داریم که همش در بحث تصدیقات،
در تصوراتش هم همینجوره.
تصورات چطور میشه؟
همین که من همین که مواجه شدم مثلا این حیوان چیه، یا ببینه جنس فصلش میام، بدونی که برم بگیم چند تا محمول برای صادقه، اجمالا چند تا محمول برای صادقه، به گونه ای که کدام ها باشن محمول هست و کدام نباشن، کدام ها باشن شی هست، کدام ها نباشن شی نیست. بدونی که اینا رو بررسی بکنم، خود جنس فصل تابلو میشه تو ذهن من. اینا میگیم عدس. توجه میکنه؟ خب حدس به این معنا که مطلوب شما بدون اندیشه فجأتا همراه با ظهور سوال پاسخش پیدا بشه، چنین چیزی. همین که سوال در صفحه ذهن شما آماده شد، پاسخش هم اونجا آماده است. اگه اینجور باشه میگیم حدس. معمولا این حدس حدس به حد اوسطه، اما در هر استدلالی سه تا حد داریم: حد الاصغر، حد الاوسط، حد الاکبر. اینجا شما حد سه زدی حد اوسط را، درسته؟ اما گاهی شما حد سه میزنی اکبر را، این برای شما آشنا نیست. ابن سینا اینو مطرح کرده. غیر از ابن سینا من تا کنون استحضار ندارم که کسی دیگری هم مطرح کرده باشه. و ما یک حدس به اصغر داریم، پس سه مدل حدس: الحدس بالاوسط، که این معروفه در مقابل فکر. فکر چیکار میکنه؟ مطلوب تصدیقی که به ناس نتیجه ما بشود را بایستی حد وسطش را پیدا بکنه. یه موقع فکر میکنه پیدا میکنه، میشه فکر. یه موقع نه، بدون فکر همین که مواجه با مشکل شد مشکلش را حل میکنه، میشه حدس. میشه این حدس به حد اوسط. گاهی نه، یه گزاره ای را متوجه میشه. خب این گزاره یک موضوع داره، یک محمول داره. اگر محمول یه محمول بعدی داشته باشه، این محمول اول میشه چی؟ حد وسط دیگه. ها؟ پس بایستی یه محمول دیگه پیدا بکنه تا یه قیاس تشکیل بشه، اصغر به اکبر متصل بشه. توجه میکنه؟ خب آیا لازمه من رابطه اصغر با اکبر را به عنوان سوال تو ذهنم مواجه بشم بعد صغرا کبراش را پیدا بکنم؟ گاهی نه، همین قضیه رو پیدا کردم میگیم این قضیه، این محمول بعدی داره، اون محمول بعدی داره، اون محمول بعدی داره، تا گاو ماهی مثلا سی تا محمول دیگر رو داره، همه رو قطار کنم این محمولای بعد رو. در واقع چیکار کردم؟ حد زدم حد اکبرهای طولیش را. اینم حدسه.
این حد اکبر خودش یک نتیجه از یک قیاسه،
نتیجه اکبر با اصغر خودش میشه نتیجه یک قیاسی. اما سوال اینه، اول من راجع به این مطلوب نسبت اصغر به اکبر توجه میکنم، میبینم بلد نیستم و بعد حد وسطش را پیدا میکنم، یا نه من اصلا حد اصغر و حد اوسط را دیدم، یک گزاره دیدم، اینکه این گزاره یه محمول جدیدی داره که اون محمول اول نسبت به این محمول بعدی میشه حد وسط، پس یه قیاسی را تشکیل میده، یه نتیجه میده، اصلا به اینا توجه ندارم. یه حد اکبر کنارش میچسبه، یه حد اکبر بعدی کنارش میچسبه. حالا برای اینکه این توضیح بدم، این شاید ذهنیت یه مقدار بعید بشه، من توضیح میدم. ببینید، شما با این گزاره الف به اس مواجه میشید، بعد میگی جیم است، بعد میگی دال است، بعد میگی ه است، بعد میگی یا است. ببینید حد اکبر یکی یکی میاد، بدون اینکه شما این و این را به صورت سوال، الف جیم است را به صورت سوال داشته باشید تا بگی دنبال با میگردم، بدون اینکه الف دالس را به عنوان سوال بگردی تا بگی جیم بایزی حد وسط بشه، بدون اینکه الف ها است به عنوان سوال داشته باشی تا بگی دال بایزی حد وسط بشه. اصلا سوال نداری. شما یه قضیه روبرو شدی، می‌بینی این قضیه لازمش اون قضیه بعدی، اون قضیه بعدی، اون قضیه بعدی، اون قضیه بعدیه. به طور قطاری اکبرها یکی پس از دیگری صف می‌بندن میان جلوی ذهن شما، بدون اینکه شما بری تو میان معلومات سوال و پاسخ سوال داشته باشی. خب میگیم شما گاهی اینجوریه، میگی هیه است، بعد می‌بینی خب دال هی هستم داری، جیم دارستم داریم، به جیم هستم داریم، الف به هستم داریم. اینجا چی؟ حد اصغر را حدس زدیم. پس اینجوری نیست همیشه بین اصغر و اوسط یه مسئله پیش بیاد، یه سوالی پیش بیاد، حد وسط را حدس بزنیم. نه، گاهی یه گزاره میدم به من، وقتی اون گزاره رو دادم میبینم چی؟ یه محمول جدید داره، یه محمول جدید داری داره، یه محمول جدید داری داره. اینا میشه چی؟ الحدس بالاکبر. یا یه گزاره به من میدن میبینم این گزاره یه موضوع جدیدتری کوچکتر داره، یه موضوع کوچکتر از اون داره، یه موضوع کوچکتر از اون داره. این میشه چی؟ الحدس بالاسفل. پس همانطوری که حدس الحدس و بالاوسط داریم، الحدس و بالاکبر و الحدس و بالاسفل هم داریم. حالا نمیخوام عرض بکنم بیان امیرالمؤمنین در اون مجلس خاصی که پیغمبر با پیغمبر اکرم بوده که حضرت فرمود، که حضرت به من تعلیم داد که از هر بابی هزار تا باب گشوده میشد از این قبیله، شاید اصلا یه مدل دیگه بود. میگیم حالا این قضیه میتونه به ما کمک بده، یه مدلش میتونه اینجوری باشه، اما آیا واقعا اینجوری بوده یا نبوده نمیدونیم. چی بوده اون؟ وقتی شما یه گزاره ای را تعلیم میبینی، میبینی به طور قطاری 30 تا گزاره هم در طولش میاد به عنوان اکبرهای جدید، یا در طولش میاد به عنوان اصغرهای جدید، میتونیم بگیم شاید یه مدلش هم
یه باب هزار
تا باب، بله یه باب هزار تا باب میشه، میتونه یه مدلش اینجوری باشه، ممکنه نه یه جوری دیگه باشه که اصلا سر در نمیاری، نه یا نمیاریم که چی جوریه، ولی میشه فرض داره، یعنی معقوله. یعنی اگه کسی اون رو میخواست فهم بکنه، میگیم نمیدونیم پیغمبر اکرم فی الواقع چی کار میکرد با امیرالمومنین علیه السلام که یه باب میشد هزار تا باب، اما ما یه مدلایی داریم که اگر اونا رو توضیح بدیم میفهمیم که در عالم خبرایی هست، ما خیلی خبردارش نیستیم. توجه میکنیم؟ پس اینم چی؟ دو مدل دیگر حدس زدن، حدسی که درش تفکر نیست، حرکت در میان معلومات و گشتن معلومات معلوم مناسب یا معلومات مناسب و در واقع پیدا کردن اون معلومات نهایی که شما را به مقصد برسونه، که اصطلاحا هم بهش میگیم فکر، مجموعه این فعل به اصطلاح حرکات را. نه اینجوری نیست، مدل های دیگری از فهم رخ میده، تعلیم تعلم حدسی که یه مدلش حدس به اوسطه که این زیاد معروف شده در کتب منطقی، اما در کنار این دو حدس دیگه داریم، الحدس و بالاکبر و الحدس و بالاسفل. حالا یک حدس به اکبر یا چند حدس به اکبرهای متعدد، همه اینها فرض داره، یا چند حد به اصغرهای متعدد. خب اگه اینجوره حدس به حد اوسط هم میتونه چی؟ طولی باشه. یعنی شما الف ها را در نظر بگیر، آیا الف ها است؟ یکی بلحظ میگه بله، وسط میبینی 5 تا حد وسط، حد وسط طولی میان، اینم فرض داره. پس حدس به اوسط میتونه اوسط ها متعدد و طولی باشن، حدس به اکبر میتونه چی؟ اکبرهای طولی باشن، حدس به اصغر هم میتواند اصغرهای طولی باشن. اما بحث دیگری که بعد از تعریف منطق داریم اینه، گفتیم منطق آلتون قانونیه، منطق خودش چیه؟ یک ابزار قانونیه. وقتی بگه ابزار قانونیه یعنی یک علمه. به تعبیر ملا صدا غستاسون یوزنو به الافکار، همونطوری که اجسام را وزنش را با ترازو می سنجن، گرما سرما را با دماسنج می سنجن، افکار را هم با ترازو منطق می سنجن. اینم خودش یک نوع علمه. بحث دیگر این است که گفتیم موضوع علم منطق معقولات ثانیه منطقی از حیث ایصاله. خب در هر علمی ما یه موضوعی داریم، احکام اون موضوع رو بیان میکنیم. خب موضوع ما شد معقولات ثانیه، احکامش چیه؟ مثلا شکل اول، شکل ثانی، مثلا حد، محدود، این اصطلاحاتی که در واقع داریم. خب این موضوع رو کی اثبات بایستی بکنه؟ موضوع رو خود اون علم اثبات نمی کنه، بلکه در علم دیگر. اون علم چیه؟ فلسفه است. فلسفه است به تعبیر حضرت استاد جوادی آملی، موضوع را برای شما، برای منطقدان اثبات میکنه، به تعویل منطقدان میده، میگه حالا برای احکامش را پیدا بکن. پس اصل موضوع علم، موضوع علم منطق وجود دارد یا وجود ندارد؟ کیفیت وجود داشتنش را بیان میکنه. خب در لابلای بحث ها اشاره کردیم این معقول ثانیه پس جایگاهش در ذهنه، از حیث ایصال رو هم توضیح میدیم. فیلسوف که اصل مسئله رو توضیح داد میگه خب این خودش میشه یه شاخه علمی، احکامش رو منطقدان به عنوان متخصص در این علم، اهل فن این علم، میره چی؟ تفصیل این احکام رو بیان میکنه، میشه شرع المطاله، میشه شفا، میشه چی؟ ارغنون ارسطو و حافظا، یا التنبیه ملا صدرا، یا بخش منطقی منطق حکمت الاشراق. این یه مسئله. مسئله دیگر در حول خود موضوع، در حول خود علم منطق اینه که در فلسفه یا در مباحثی شبیه فلسفه اومدم، فلسفه هم که نه، در واقع یک نوع علم شناسی کله، علم رو تقسیم کردن، یا گفتن حکمت رو تقسیم میکنیم، یا گاهی میگن فلسفه رو تقسیم میکنیم به حکمت نظری و حکمت عملی. سوال اینه منطق چه سنخ علمیه؟ آیا از نوع علم نظری هست یا از نوع علم عملی؟ صفحه 58. ظاهراً از همه مفصل‌تر ابن عزمخان ملا صدرا به این مسئله پرداخته. البته ملا صدرا گرای این مسئله را از ابن سینا میگیره، یعنی ابن سینا فرمایشی داره که بر اساس اون فرمایش ملا صدره یه مقدار جریان را بست داده و گسترش داده، توضیح داده. از یک سو حکمت را به معنای عام، حکمت به معنای عام یا فلسفه به معنای عام. فلسفه وقتی میگیم فلسفه به معنای عام یعنی همه علومی که حقیقی هستند و ناظر به واقعند، در مقابل مثلا ادبیات که ناظر به واقعیت نیست. اعتباره کل فاعل مرفوع، اگر فاعل رو منصوب میخوندن مفعول رو مرفوع میخوندن آسمون زمین میومد؟ نه، زبان دیگه. کما اینکه الان در زبان خیلی قواعد زبان رو رعایت نمون، فارسی زبان ها به درستی قواعد زبان فارسی رو رعایت میکنیم؟ نه، خیلی هم غلط و غلط میگم و میره، توجه میکنیم؟ یا مثلا میریم مسجد کوفه، این دعاخونه های مسجد کوفه برای شما دعا میخونن، غلط و غلط از نظر اعراب میخونن هم میرن، آسمون زمین میاد؟ نه، مشکلی نداره. اما وقتی میگیم علم، علم اعتباری مثل ادبیات را علم تلقی نکن در این اصطلاح، علوم، علوم حقیقی، علوم حقیقی ناظر به اشیا. حالا این خودش دو سنخ میشه، یا ناظر به اشیا هست از اون جهت که بایستی کاری رویش انجام بدی و این کارها بر اساس یک قانونهای واقعیه، میشه علوم عملی، یا نه اصلا راجع به چیزایی حرف میزنی که فقط بایستی بدونی، ربطی به عمل مستقیم نداره. اینا رو میگیم چی؟ فلسفه نظری. فلسفه نظری معمولا معروف شده، میگن یا فلسفه اولاست، همونی که الان ما بیشتر اسم فلسفه رو روش میذاریم، نهایه رو میگیم فلسفه هست. اما کتاب فیزیکی که در دانشگاه میخونن یا قدیم در حوزات میخوندن، طبیعیات، نمیگفتن فلسفه، میگفتن طبیعیات مثلا، در حالی که سابق اینجوری میگفتن، میگفتن فیزیک داری میخونی پس فلسفه سفلا رو داری میخونی، ریاضیات داری میخونی پس فلسفه وسطا رو داری میخونی، الهیات داری میخونی پس فلسفه اولا رو داری میخونی، اخلاق داری میخونی. میگفتن ها پس یه مدل از فلسفه عمل رو داری میخونی، اقتصاد داری میکنی یه مدل دیگر، تدبیر منزل که اقتصاد باشه یه مدل دیگر، تدبیر جامعه سیاست، یه علم سوم عملی، کشورداری و شهرداری، توجه میکنین؟ اینم یه علم. خب سوال، منطق کدومه؟ کدوم یک از این شش قسمه؟ این سوال جدی است که ابن سینا بهش پرداخته، البته دیگران نه اینکه نپرداخته باشن، پرداخته، اما ملا صدر اینجا یه مقدار تفصیلی بیشتری داده که انشاءالله در جلسه آتی توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.